بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نهمین تنبیهی که در راستای بررسی بیشتر راجع به گستره جریان قاعده المیسور مطرح می شود این است که آیا اساساً قاعده المیسور بنابر این که قائل به اعتبار این قاعده شویم از جمله قواعد تعبدیه شرعیه است؟ یعنی این قاعده بر فرض اعتبار اختصاص به مجعولات شرعی دارد یا این که این قاعده از قواعد شرعیه عقلائیه می باشد و به تعبیری بگوییم این قاعده از قواعد عقلائیه است که شارع آن را امضا نموده است. لذا مجرای جریان این قاعده اختصاصی به مجعولات شرعی ندارد. بعضی از محشین عروه تصریح کردن به این که قاعده المیسور بنابر اعتبار یک قاعده عقلائیه است که مبنای اساسی آن و دلیل آن علاوه بر روایات امضائیه بنای عقلاست. لذا اختصاصی به مجعولات شرعی ندارد. لکن علی التحقیق این ادعا که کسی بگوید بنای عقلا و ممشای عملی عقلا بر این استقرار یافته است که میسور از اجزاء یک عمل مرکب را در صورت تعذر از بعضی اجزاء دیگر ساقط ندیده و حکم ثابت برای کل اجزاء را برای بعض الاجزاء ثابت می دانن و بگوید عقلا با عمل مرکب فاقد بعضی از اجزا معامله همون عمل مرکب را که با همه اجزا انجام میدهند در خصوص فاقد الاجزاء نیز انجام میدهند، این ادعا با واقعیات خارجی سازگاری ندارد و باید اثبات بشود، و چه بسا کسی عکس آن را ادعا کند و بگوید عند العقلاء اگر یک عملی مرکب از اجزایی از کسی خواسته شد چنانچه انجام آن به تمام اجزا و شرایطش ممکن نشد، عقلا میگویند این عمل عملی است که در قدرت این شخص نیست و از او ساقط می شود. لذا اثبات استقرار بناء عقلا در این خصوص نیاز به دلیل دارد، اگرچه می شود این ادعا مطرح شود که بناء عقلا در موردی که آقای مکلف متعذر از آوردن بعضی از اجزاء یک مأمور به و منهی عن باشد، به دلیل این که مأمور به هست یا منهی عن هست، برای این استقرار دارد که ما بقی از عمل را مطابق با خواسته آمر و ناهی عملیاتی کند. چون عند العقلاء یکی از باورهای ذهنی آنها این است که وقتی یک مولای ایجاد یک کلی را یا ترک یک کلی را مطالبه بنماید و مکلف متعذر از ایجاد بعضی از افراد اون کلی مأمور به و یا متعذر از ترک بعضی افراد کلی منهی عنه باشد، باور ذهنی عقلا این است که به مجرد این نوع از تعذر در حالی که بر باقی عمل اون عنوان عمل صادق است تکلیف ساقط نمی شود. بلکه این تکلیف نسبت به افراد غیر متعذره ثابت است. ولی این رو عرض کردیم در گذشته که این چنین مواردی اساساً از تحت قاعده المیسور خارج است. در نتیجه اگر قاعده المیسور را قاعده معتبری بدانیم و اون چه به عنوان روایت در جهت استدلال برای این قاعده مطرح شده بود روایت دانسته و دلالت اونها را هم تام بدانیم، این قاعده فقط یک قاعده شرعیه تعبدیه است و جز در مجعولات شرعیه جریان پیدا نخواهد کرد. لذا اگر یادتون باشد ما عرض کردیم مهمترین دلیل برای اثبات این قاعده همون سه جمله است که ما گفتیم این سه جمله روایت نیست، بعضی اونها را روایت تلقی کرده بودن. حالا علاوه بر این که عرض کردیم اینا روایت بودنشون نامعلوم است، گفتیم دلالتشون هم زیر سوال هست. لذا بر فرض هم اینا روایت باشد اثبات قاعده المیسور با این روایت کار مشکلی است. اما بنای عقلا رو ما مورد استناد به اون معنا ندونستیم و گفتیم که نمیتواند کسی به بنای عقلا برای اثبات این قاعده استناد کنه. دلیلش هم این است که واقعا ادعای این مطلب که بگیم آقا ممشای عملی عقلا بر این است که اگر فرد نتواند عمل را به تمام اجزای انجام بدهد پس به بعض اجزای انجام بدهد، چه بسا کسی بگوید به هر حال مصلحتی که در این عمل خابیده چه بسا مترتب بر کل عمل باشد، طوری که اگر یکی از اجزا آورده نشود طبعا اون مصلحت منتفی میشه. به هر حال موضوعات این طوریه دیگه، تارتا موضوعاتی است که مصلحت بر کل این عمل مترتب است، تارتا موضوعاتی است که مصلحت ممکنه بر بعض العمل همچین مترتب باشه در مواردی، یعنی مثلا عند التعذر بعضی از موضوعات هست که لا یترتب علیه الاثر مطلقا الا اذا اجتمعت فیه الشرائط والاجزاء، طوری که اگر یکی از اجزاء یا شرائط نباشد حتی در حالت تعذر و اضطرار اصلا کان لم یکونه. خب میتونه عمل از این نوع باشد، میتونه هم عمل از اون انواعی باشد که در حالت اختیار مصلحت بر این عمل با تمام اجزا و شرایطش مترتبه، اما این در اضطرار نه بر همون بعض الاجزا و شرایط مترتبه. علی ای حال هر دوی اینها میتواند باشد. اینکه ما بگیم آقا ممشای عقلا این است که مثلا اگر یک مولای عرفی به عبدش امر کرد که برو فلان عمل رو انجام بده، اون عمل هم عمل مرکب من الاجزا و شرایط است، اون وقت عقلا میگن این فرد باید بره حتما اون عمل رو انجام بدهد ولو همهشو نتونه انجام بده، یعنی بعضی از افراد رو بتواند انجام بدهد. همینجا امر عرفی هم متفاوت میشد، گاه اوقات قرضی را که آقای مولا تعقیب میکند یه قرضی است که محقق نمیشود مگر اینکه اون عمل را با تمام اجزا و شرایطش انجام بدهد، گاه اوقات یه قرضی است که عند التعذر از بعضی از اجزا باز غرض بر اون مترتب می شود، و به تعبیر دیگر گاه اوقات عمل عمل است که لا یرزل آمر الا به این که اون عمل را جامع مل اجزا و شرایط انجام بدهد، گاه اوقات عمل است که راضی میشه آقای شارع آقای آمر به انجامش با بعضی اجزا در صورتی که فرد نتواند همه را انجام بده. لذا این که ما بگیم ممشای عقلا این است که نه ساقط نمیشه، این یک ادعای قابل قبولی نمیتونه باشه. اینم تنبیه و نکته نهم از نکاتی که در بحث بررسی مجرای این قاعده باز نیاز به ذکر بود. تنبیه دهم و نکته دهم از نکات و تنبیهاتی که شایسته ذکر است این است که آیا قاعده المیسور اختصاص به فقط اوامر و نواهی نفسی دارد یا اینکه این قاعده در اوامر و نواهی غیری هم جریان دارد؟ حالا این منشأی دارد، این سوال، این پرسش، در واقع منشأ اون یک توهمه و اون توهم این است که ممکنه کسی بگوید دلیل این که شارع مقدس می فرماید شما اگر نتوانستید همه عمل را انجام بدید بعضش هم انجام بدید، خب دلیلش این است که گاه اوقات مصلحت بر عمل همراه با بعضی از اجزایش هم چیکار میشه؟ مترتب میشه و به تعبیری غرضی را که مولا از امر به این شیء تعقیب میکند عند التعذر با بعضی از اجزای اون عمل هم محقق میشود، کما اینکه عند الاختیار با تمام اجزایش محقق میشه. غرض یک واقعیت است که آقای مولا در چی تعقیب میکنه؟ در اوامر نفسی تعقیب میکنه دیگه، در نواهی نفسیه تعقیب میکنه، چون این اوامر نفسیه و نواهی نفسیه هستن که برخوردار از مصلحت دائی به امر میشن. این اوامر و نواهی نفسیه هستن که آقای مولا قرضشو در اونها داره تعقیب میکنه، اما اوامر غیریه در حقیقت مقدمات کارن، خودشون زی مصلحت مستقله اصلا و ابدا نیستن. نه، تمام حیث امر غیری این است که آقای مکلف به اون مأمور به نفسی برسد و تمام حیث نهی غیری آن است که آقای مکلف اون منهی و عنه اصلی رو چکار کند؟ ترک کند. امر غیری خودش دارای مصلحت خاصه، دارای ثواب، دارای عقاب ویژه نیست. خب اگر این طور باشه طبعا باید ما بگیم قاعده المیسور اختصاص به اوامر و نواهی نفسی داره و در اوامر و نواهی غیریه جریان پیدا نمی کند. یعنی این چه توهم وجود داره؟ حالا بر اساس این توهم این سوال مطرح میشه، واقعا حالا آیا قاعده المیسور اختصاص دارد به اوامر نفسیه مثل مثلا صلات، یا نه در اوامر غیریه مثل طهارت هم جریان داره که اگر فرد بعض اجزاء وضو را توانست انجام بدهد، بعضی اجزاء تیمم را توانست انجام بدهد، بعضی از اجزاء غسل را توانست انجام بدهد، در این حال تکلیفش نسبت به هر یک از اینها به جای خود چیه؟ باقیه. این مسئله است که خود مطرح شده. در پاسخ به این سوال سید محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه که مهمترین اثر موندگار محقق بجنوردی در فقه هست و شاید در زمان خودش شاید جامعترین اثر قواعد فقهی شناخته می شد، به دلیل اینکه قبل از این کسی از فقها حدود 60 قاعده را جمع نکرده بود در یک مجموعه و بحث تفصیلی راجع به آنها مطرح بکنه. و در بین عامه هم در عصر ایشون و قبل از ایشون چرا کتاب‌های قواعد فقهی زیاد نوشته شده بود، باز به جامعیت این از جهت بحث علمی شاید هیچ کتاب قواعد فقهی قبل از این نوشته نشده بود. چرا؟ ما کتاب الانامین و سید مراقی خوب داشتیم، کتاب قواعد نراقی رو داشتیم، اینها خودشون قواعد بود، اما خب اختصاص فقط به قواعد به اون صورت نداشت که بگیم فقط قواعد فقهی، یک ترکیبی از قواعد و غیر قواعد بود. اما محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیشون این کار رو در اون زمان انجام دادن و با این وجود خب کتاب ناقصی بود، یعنی قواعد فقهیه آقای بجنوردی در این حال که کتابی وزین علمی و گرانسنگ بود، اما خب در قواعد فقه شیعه بسیار ناقص بود. و من یادم یکی از انگیزه هایی که ما توفیق اینو پیدا کردیم که خب این القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه نوشته بشه، همین نقصان این کتاب بود که ما دیدیم این کتاب در عین زیبایی و محسناتی که داره اما نتوانسته است که قواعد فقه امامیه را به صورت جامع جمع آوری بکند. مضافاً بر این که بعضی از بحث‌هایی هم که در این مطرح شده باز بحث‌های ناقصیه و باید این بحث‌ها تکمیل بشه، که حالا اله شکر و الحمدلله این کار القواعد الفقهیه صورت گرفت. سید محقق بجنوردی در این حال کتاب قواعد فقهیه آقای بجنوردی واقعا کتاب قشنگ و خوبی است، لذا داشته باشید و مطالعه کنید، خیلی عالی. سید محقق بجنوردی در این کتاب در پاسخ به این سوال می‌فرماید انصاف این است که قاعده المیسور در فرضی که بپذیریم این قاعده در مستحبات جریان پیدا می کند، طبعا این قاعده هم در واجبات و هم در مستحبات نفسی جریان پیدا خواهد کرد و اما جریان این قاعده در واجبات مقدمیه در حالی که یقین داریم این مقدار ممکن از مقدمه هیچ تأثیری در ایجاد ذل مقدمه ندارد، پذیرش جریان قاعده المیسور در این واجبات مقدمی مشکل است، بل فی بعض الموارد یکون من المضحکات، بلکه قول به جریان قاعده المیسور در بعض موارد امور مقدمی و واجبات مقدمی خنده آور است. خب حرف ایشون اینه، میفرمایند آقا ببینید مقدمه رو امر بهش کرد مولا برای اینکه ذل مقدمه محقق بشه دیگه، ولی وقتی که آقای مکلف نتواند مقدمه را انجام بدهد که طبعا عدم توانه انجام این مقدمه منجر به این می شود که ذل مقدمه را نتونه انجام بده، و از طرفی بر خود این عمل مقدمی هم که ثوابی مترتب نیست، عقابی مترتب نیست و یا مصلحت و مفسده‌ای وجود نداره، چه معنا داره که بگیم آقا اگر شما این مقدمه رو بعضی از اجزایش رو نتوانستید انجام بدید باز هم باید انجامش بدید؟ برای چی انجامش بدیم؟ خودش که مصلحتی نداره، خودش که مفسده این نداره، از اون طرف ما رو به ذل مقدمه هم که نمیرساند، پس چه معنا دارد وجود امر غیری نسبت به فاقد بعض الاجزاء و شرایط. لذا در واقع فرمایششون اینه که نه، در واجبات مقدمی اصلا جریان پیدا نمی کنه. آن نواهی رو نگفته به خاطر یک تقریبا مسلمه وقتی که ما بگیم در واجبات مقدمی این قاعده جریان پیدا نمی کنه، در نواهی مقدمی هم قطعا جریان پیدا نخواهد. عرض می کنیم که همون طوری که در گذشته هم عرض کردیم، در جریان قاعده المیسور سه امر معتبر است که اگر این سه امر در مورد یک عمل مرکبی تحقق پیدا بکند، طبعا این قاعده در اونجا جریان دارد و اگر یکی از این سه امر در اون عمل مرکب تحقق پیدا نکند، این قاعده جریان پیدا نمی کند. و فرقی نیست که عمل مرکب عملی باشد که متعلق اوامر و نواهی نفسی می باشد یا متعلق اوامر و نواهی غیری است. بر این اساس روشن می شود که مقدمات برای یک عمل چه مأمور به باشد و چه منهی عن، اگر مقدماتی باشد که شرایط سگانه جریان قاعده در او تماماً و یا بعضاً وجود ندارد، طبعاً این قاعده در او جریان پیدا نمی کند. مثل چی؟ مثل مقدمات عقلیه‌ای که چنانچه مکلف نتواند اون مقدمات عقلیه را انجام بدهد، به طور کلی متمکن از ایجاد ذل مقدمه نخواهد بود. و بر این اساس در این صورت شرط دوم از شرایط جریان قاعده در این گونه مقدمات منتفی است. چون حکم در این صورت برای مقدمه به طور کلی ثابت نیست. و این خودش از شرایط جریان قاعده بود که در گذشته توضیح دادیم. و اما اگر مقدمه از مقدماتی باشد که هر سه شرط از شرایط در او جمع شده باشد، یعنی مقدمه عبارت باشد از یک عملی که مرکب از اجزاء و شرایط هست و مکلف می تواند آن را ذیل بعضی از اجزاء و شرایطش در حالی که عنوان مقدمه بر او صادق است تحقق دهد، و از طرف احتمال ثبوت حکم برای کل برای این جزء هم می رود، هیچ مانعی از جریان قاعده در اونجا وجود ندارد. مثل طهارات الثلاث، بنابر این که ما بگوییم بین مقدمه و ذل مقدمه ملازمه وجود دارد، و بپذیریم که هرگاه شارع مقدس عملی را واجب کند، طبعاً مقدمات اون را هم واجب میکند. اگرچه ما در علم اصول ثبوت ملازم بین مقدمه و ذل مقدمه را نفی کردیم. خلاصه ببینید، این که به صورت کلی ما بیاییم اینو نفی کنیم این قابل قبول نیست. تمام ملاک در جریان قاعده المیسور و عدم جریان قاعده المیسور همین است که یا اون سه شرط در این مقدمه محقق است یا یکی از اون شرایط در این مقدمه محقق نیست. اگر محقق بود مانعی از جریان قاعده المیسور نیست، اگر نبود قطعا اون قاعده جریان پیدا نمی کند. خب تقریبا گستره بفرمایید. اصلا نسبتشون نسبت غیر حاکم و محکومیه، تباینه. ببینید، قواعد علم اصول یک سری قواعدی هستن که در مسیر کشف احکام شرعی قرار میگیرن. قواعد فقهی خودشون مشتمل بر چی هن؟ بر احکام شرعی هستن. همونطوری که قواعد علم اصول دخیل در کشف احکام مسائل فقه هست، دخیل در چیه؟ در کشف احکام قواعد فقه. اصلا حاکم و محکومی نداره اصلا در اینجا. یعنی در واقع قواعد علم اصول قواعد است که طریق برای استنباط احکام قرار می گیرن. اصلا حیث وجودشون یک حیث عقلی و عقلائی عرفی است، خودشون هیچ حکم شرعی ندارن. اما قواعد فقهی خودشون مشتمل بر احکام شرعی هستند. لذا مثل این میمانه که ما بگیم قواعد عربی که دخیل در استنباط است نسبت به احکام شرعی و مسائل شرعی چه نسبتی دارن؟ میگیم نسبتشون روشنه، سبب و دخیل و طریق برای کشف حکم میباشن، تضاهم و تعارض اصلا برقرار نمیشه اصلا بینشون. خب این مقدمه واجبه، ربطی به مسائل اصول اصلا نداره. ما فرضمون این است که یک واجبی وجود دارد به نام نماز، یک مقدمه هم دارد به نام طهارات، و این مقدمات مأمورون بهه. در این حالی که مأمورون بهه و حکم دارد مرکبن از اجزا و شرایط، لذا خود این طهارت هم می شود مأمورون به و داره حکم شرعی. فقهیه، بله، نه اون مقدمه به اون من، اون که طبعا یعنی اون رو نمیگن مقدمه، اون رو میگن سبب کشف، دخیل در کشف، طریق علل کشف، اون رو دیگه مقدمه نمیگن اونا رو، مسائل اصول. خب تا به اینجا تقریبا گستره جریانی قاعده المیسور رو ذیل تنبیهات و نهگانه چه کردیم؟ بیان کردیم. یعنی از جهات مختلف سوالات مختلفی راجع به مجرای این قاعده در واقع مطرح شد، و به حمد الله رب العالمین توانستیم این سوالات مختلف را در رابطه با مجرای این قاعده به نحوی که گذشت پاسخ بدیم و مسئله تبیین بشه. تقریبا بحث قاعده المیسور ذیل جلسات متعددی که تاکنون داشته ایم، کال نمیدونم چند جلسه شد، آقای معین شاید بیشتر چیز داشته باشن. این قاعده المیسور 27 جلسه شد کلا. بله، حالا تا به الان 27 جلسه شده تقریبا گسترش روشن شد و خلاصش هم این شد که ما قاعده المیسور قبول نداریم، نمیپذیریم، قبول نداریم که هر مکلف و بیرا که آقای مکلف متمکن از انجام اون ذیل تمام اجزاش نبود باید ذیل بعض الاجزاش انجامش بدهد. این ما قبول نداریم الا اینکه دلیل باشه، یک دلیل خارجی غیر از قاعده المیسور باشه. و از جمله کسانی که این قاعده رو قبول نکردن و نپذیرفته بودن آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود، بعضی دیگه از اعاظم هم بودن که نمیپذیرفتن این قاعده را. دلیلش هم این بود که این قاعده دلیل نداره. مهمترین دلیل این قاعده همون جملات سگانه بود، المیسور لا یسقط بالمعسور اذا امرتكم بشیء فأتوا ما استطعتم من، و اون جمله دیگه که ما گفتیم اینا اصلا روایت نیست، این اشتباه روایت شناخته شده و سیر تاریخی ورود این عبارات رو به فقه شیعه بیان کردیم که عملا اینا یک ذره ضرب المثل ها بوده که در بیانات بعضی فقهای اهل سنت مطرح شده، بعد آمده وارد فقه شده و بعضی تصور کردن این کلام کلام معصومه. لذا گفتیم اصلا اینا کلام معصوم نیست به طور کلی، لذا دلیل و مدرک قانع کننده ای نداشت. اما با فرض این که قاعده المیسور قاعده معتبری باشه، ما یه جهتی به بحث اضافه کردیم و اون این که بررسی کنیم گستره مجرای این قاعده بر فرض اعتبار چیه. به هر حال بحث علمی باید کرد دیگه، نگیم آقا پس چرا بحثش کردیم. نه، ما بر فرض اعتبار باید بررسی کنیم که اگر احیانا کسی هم قائل به اعتبار شد در چه مواردی میتونه این رو جریانش بده. چرا؟ چون وقتی این بحث بررسی بشه همون کسی که قائل به جریانه در موردی ممکنه این مطلب رو جریان بده که بر اساس تحقیق جای جریان چی نداره. در جهت آخر بحث که تقریبا جهت چهارم بحث انشاءالله، ما یک مواردی و مسائلی از فقه را که مستند حکم در اون مسائل فقهی قاعده المیسور است به عنوان تطبیقات این قاعده انشاءالله مطرح میکنیم و متعرض میشیم و انشاءالله بحث درباره این قاعده رو و قاعده المیسور رو به امید حضرت حق تعالی پایان خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین. حالا در رابطه با قاعده بعدم باز آقایون تأمل بکنن ببینن کدوم یکی از قواعد رو. من به نظرم میاد قاعده لا ضرر چون خیلی تأثیرگذارم هست و خیلی مهمم هست، خود ما هم در خود قاعده لا ضرر مبنای جدیدی داریم، یعنی غیر از اقوال هفشگانه‌ای که وجود داره یه نظریه جدیدی رو باش مطرح و تطبیقاتش هم خیلی مهمه. به نظر خود من میاد که انشالله اگه توفیق بود قاعده لا ضرر رو به امید حضرت حق تعالی تعقیب کنیم. الحمدلله.